اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحثی که ما داریم در اینجا این بود که شهرت روایی آیا میتونه در نزد فقها یک معیار و ملاک باشد یا نه. من اینجا یک قاعده ای را که در نزد فقها معروف و مشهوره را بیان کنم و بعد ببینیم که نتیجهش چی میشه و اتفاقا کتاب مصباح الاصول را اینجا من دم دست دارم برای دوستان نظر آیت الله از آقای خویی را بیان کنم. ببینید، فقها یه ما آمدن از روایات اهل بیت علیهم السلام یه قاعده‌ای رو استخراج کردن و اون قاعده اینه که اگر دو در روایت یا دو دسته روایت با هم تعارض کردن، ما باید بریم به اون مشهور بین اصحاب اخذ کنیم. ببینید، خذ به مشتهر بین اصحابه و ایرم از روایات در آوردن، یعنی از روایاتی که در باب تعارض اخبار و در باب تضارب اخبار وارد شده. خب پس ما باید اول مشهور رو به دست بیاریم، بعد بگیم که خب به کدوم روایت دسته مشهوره. مثلا خذ به مشتهر بین اصحابه. مثلا شما نگاه کنید در باب ذبیحه اهل کتاب آیا حلالن یا حرامن. ما دو دسته روایت داریم. الان یک دسته که مشهور و معروفه میگه ذبیحه اهل کتاب حرامه. شیخ مفید رساله‌ای داره در حرمت ذبیحه اهل کتاب. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه رساله‌ای داره در حرمت ذبیحه اهل کتاب. ولی مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک الافهام، ایشون در کتاب صید و ذبائح، دوستان عزیز، میاد مناقشه میکنه در حرمت ذبیحه اهل کتاب. ایشون مدعیه که ذبیحه اهل کتاب حلاله. قدمای ما هم مثل حسن بن ابی عقیل عمانی گفتن حلاله. بعد میگه آقا این روایات حلیت را که شما، روایات حرمت را که شما میگید مشهوره، ما شهرت را قبول نداریم. پس ادهی هستن که شهرت را قبول ندارن. میگن شهرت نمیتونه مرجح باشه، شهرت چیزی نیست، ارزشی نداره برای ما. نگاه کنید، شخصیت هایی مثل مرحوم شهید ثانی اینا شهرت را بها نمیدن. شخصیت هایی مثل آیت الله از آقای خویی شهرت را بها نمیدن، به سایر مرجحات مراجعه میکنن. بفرمایید که مثلا فهم نکنیم مثل بحث طهارت اهل کتاب. طهارت اهل کتاب، آیا اهل کتاب طاهرن یا نه؟ مرحوم آیت الله از آقای حکیم رحمت الله علیه اول فتواشون در عروت الوثقا و کتاب حاشیه الوثقا و کتاب منهاج السالین که اهل کتاب نجسن. خب ولی بعدها از این فتواشون برمیگردن و ایشون علما را جمع میکنن، میگن من میخوام فتوا بدم که اهل کتاب پاکن. بعد آقایون علما میگن آقا اگر این فتوا را بدید الان زمان جنگ عرب و اسرائیل و یک مسئله سیاسی میشه. ایشون میگه من اگر از شما خوفی نداشته باشم از جنگ عرب و اسرائیل و از مسئله سیاسی نمیترسم. نکته عجیبی است واقعا. اگر این نکته درست باشه و منقول آیت الله از آقای حکیم باشه که اساتید ما نقل کردن، مرحوم آقای حکیم از خودشون میترسیدن، یعنی از اندرون حوزه. و همیشه ما ضربه ای که میخوریم از اندرون حوزه میخوریم، از بیرون نمیخوریم. کرم از اندرون سیب برمیریزد. دوستان عزیز، خیلی مهمه این نکته، ولی وقتش نیست که من توضیح بدم و بگم که چه باید کرد و چگونه باید برخورد کرد. مرحوم آیت الله از آقای حکیم فرموده اگر چنانچه عیبی نداره من میخوام این فتوا را بدم و ایشون فتوای به طهارت اهل کتاب داد. خب ببینید، نجاست اهل کتاب الان بین فقها مشهوره، در بین قدما متأخرین مشهوره. مسئله خمر را شما حساب کنید، الان مسئله طهارت و نجاست خمر دو دسته روایت ما داریم مفصل. مولا احمد اردبیلی میاد در طهارت خمر، در نجاست خمر خدشه میکنه و او میگه مشهور بین فقهای بعدی، یعنی بعد از دوره صدوق به بعد، همه میگن نجاست خمر، اما مرحوم اردبیلی باز و اتباعش میان میگن طهارت خمر. نگاه کنید، به دست آوردن مشهور بین اصحاب خیلی مهمه، به دست آوردن مشهور در بین ائمه خیلی مهمه. حالا قاعده دیگه درست میشه. نگاه کنید قاعده چطور درست میشه دوستان. قاعده اینه که ما دو تا نظریه داریم بین بزرگان فقهای ما. ادعی که مشهور فقها باشن میگن آقا اگر چنانچه روایتی مشهور بین روایتی شهرت روایی داشته باشه، یعنی در مصادر گوناگون نقل شده باشه، این روایتی که شهرت روایی داشته باشه بر روایت دیگر که در مقابلش هست مقدم می شود. پس ببینید میگن شهرت روایی به عنوان مرجح و اتفاقا میگن از مرجحات منصوصه هست. ما در بحث تعادل و تراجی باید بررسی کنیم که مرجحات بر دو قسمه، یک مرجحات منصوصه داریم که در روایات آمده و یک مرجحات غیر منصوصه، یعنی اونایی که در روایت نیامده ولی باعث تقویت یک روایت میشه، باعث تقویت یک دسته روایت میشه. ما مثال زدیم در کتابهای بحثای خودمون که بحث کردیم در باب علاج الحدیث، مثلا فرض میکنیم یک روایت نص نقل شده باشه، یک روایت نقل به معنا شده باشه، یک روایت به قول مرحوم شهید اول میگه والمعهاذا معلل والمعلل مقدم، در ذکر شیعه میگه، در بحث در حقیقت این که آیا در سفر نماز نافله ساقط یا ساقط نیست، اونجا میگه هاذا معلل والمعلل مقدم، تعلیل در روایت باعث صراحت دلالت میشه و لذا مقدم میشه. یا من یادم میاد در مدارک مرحوم صاحب مدارک میگه روایت مقدمه چون موافق اصله. نگاه کنید، موافقت با اصل، نقل به لفظ، یا مثلا فرض کنیم معلل بودن، اینا مرجحات غیر منصوصه هست. خیلی حالا دوستان عزیز ببینید، بر اساس این قاعده مشهور فقها میگن چون در مقبول عمر ابن حنظله فرمود خذ به مشتهر بین اصحابه، پس ما میم در حقیقت مشهور بین اصحاب رو میگیریم و ترجیح میدیم. اگر دو دسته روایت با هم تعارض داشتن، اگر دو روایت با هم تعارض داشتن، مشهور بین اصحاب مهمه. ملاک مشهور هم گفتیم، یا با یک سند در چند جا نقل شده باشه، یا با چند سند در یک جا نقل شده باشه، بالاخره شهرت داشته باشه. در مقابل اون شاز و نادر را که اونم تعریف کردیم چطوری میشه و مستاقای گوناگون مثال زدیم. در نقطه مقابلم دوستان عزیز، روایت شاز از گردونه استشهاد میره کنار، یعنی ما به روایت شاز عمل نمی کنیم ولو این که این روایت شاز صحیح و سند باشه، مگر روایتی که ما مثال زدیم در باب دنبه گوسفند روایت صحیح و سند نیست. چرا؟ صحیح و سنده ولی فقها بهش عمل نکردن. چرا؟ چون فقها میان میگن مرجح شهرت باید باشه و ما بین این مشهور بین فقهای. اما در نقطه مقابل دوستان عزیز، ما برخی فقها داریم که به شهرت واقعی نمینن، اونا دنبال سند هستن، میگن ما به شهرت بینی روایی چی کار داریم، ما دنبال این هستیم که آیا سند معتبره یا معتبر نیست. اگر صحیح و سند باشه مقدم میداریم، اگر سند معتبری باشه مقدم میداریم. ما به مشهور روایی هم کار نداریم، به مشهور عملی هم حتی کار نداریم. حالا اجازه بدید من به مشهور عملی هم خواهم رسید که اگر یک روایتی مثلا اصحاب ما بر طبق او عمل کرده باشن و جبران عملی بر طبق او باشه، آیا جابر عملی حجت یا حجت نیست؟ شهید ثانی میگه حجت نیست، مرحوم آیت الله خویی میگه حجت نیست، مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه حجت نیست. میگه ما به شهرت چه کار داریم؟ ما به فقهای دیگر چه کار داریم؟ یک عبارتی مرحوم آیت الله از آقای خویی داره که من دوستان عزیز، من هج آیت الله از آقای خویی رو الان شروع کردم، دارم در کتاب درس میدم و تا الان 5-6 جلسه در باب من هج آقای خویی صحبت کردم. الان وارد این جریان شدیم که آقای خویی دو تا منهج علمی داشت، اول وثوق صدوری بود که مشهور فقها باشه، بعد وثوق سندی پیدا کرد و این رو انشاءالله در ظرف 2-3 جلسه خوب توضیح خواهم داد. حالا بحث ما در علم اصول منحصر به آقای خویی نیست، میخوام بحث اینطوری بگم که برخی فقها هستن که شهرت روایی و شهرت عملی را جابر ضعف سند یا بنوان مرجح قبول ندارن. حالا من اجازه بدید مثال بزنم. نگاه کنید دوستان عزیز، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه از همین طیفه. مرحوم شهید ثانی در کتاب روز، مرحوم شهید ثانی هم دقیقا مثل آیت الله خویی که البته من در جلسه صبح تعبیر کردم در درس خودم، گفتم آیت الله خویی مثل شهید ثانی. اول کتاب روض الجنان را که نوشته به مشرب فقهای مشهور و معروف وارد شده، یعنی مسلک وثوق صدوری داره. اما وقتی که وارد نوشتن شرح لمعه و مسالک الافهام میشه، مسلک وثوق سندی پیدا میکنه، یعنی پیرو محقق حلی میشه. شما نگاه کنید، الان اگر شهید ثانی اگر در جای اجماع باشه، من میگم شهید به اجماع عمل میکنه نه به روایت. مرحوم محقق حلی به اجماع عمل میکنه نه به روایت. مثال بزنم، آقا مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه میگه که محقق حلی اضطراب داره سخنان او درباره مراسیل محمد ابن ابی عمر. مثلا در یک جاب مرسل محمد ابن ابی عمر عمل کرده، در یک جاب مرسل محمد ابن ابی عمر عمل نکرده. من رفتم المعتبر و آثار محقق حلی را خط به خط بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که مرحوم امام خمینی در اینجا این فرمایش را با تجدید نظر کنم. محقق حلی اونجایی که به روایت مرسل محمد ابن ابی عمر عمل کرده دوستان، در حقیقت بر طبق اون روایت اجماع بوده. اونجایی که به روایت عمل نکرده معلوم شه بر طبق شهرت بوده و شهرت رو محقق حلی قبول نداره. مرحوم شهید ثانی هم به همین سبک. شما مثال بزنیم، من براتون از شرح لمعه. مرحوم شهید ثانی در تمام شرح لمعه من اوله الى آخره و تمام مسالک الافهام من اوله الى آخره روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو رد میکنه. چرا؟ چون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی راوی سنی است و شهید به روایت غیر دوازده امامی از راویان دیگر عمل نمیکنه. اما دوستان عزیز نگاه کنید، شاهدش هم اینه که در اواخرش هر لمعه، من الان یادم نیست کجا، ایشون میگه و روایت و سکونی جو. این روایت روایت سکونیست، یعنی چه؟ یعنی منصوب به سکونیست یا نسبتها. نمیگه و روایت و خود سکونیست، میگه و روایت و سکونی یون. این عبارت را باید درست بخوانیم. استاد شرح لمعه ما نمیدونم این عبارت را چطور توضیح میده برای شاگردانش، برای شاگردانش چطور دوزی میده. و روایت و سکونی جان، یعنی و روایت و منصوبتون الی سکونی. سکونی خودش دو یا داره. حالا اگر یای سوم را خواسته باشیم بهش نسبت بدیم و اضافه کنیم چه کار باید بکنیم؟ من از دوستان تقاضا میکنم برن به شرح شافعیه مرحوم رضی الدین استرابادی رحمت الله علیه، اونجا ببینن که سه تا یا اگر جمع بشه چه کار باید کرد. یکی از آقایون اساتید که ما در خدمتشون بودیم از قم تشریف آورده بودن، دوره اولی که از نخبگان رو می‌خواستیم امتحان بگیریم، اتفاقا در خدمت آقای آیت الله آقای نیازی بودیم که الان نماینده خبرگان لرستان هم شدن. این هم بد نیست، حالا بدونید داستان کلمه جالبیه. بعدشون فرمودن که من اوائل انقلاب به من گفتن که آقا در کاشان در خانسار بریم. رفتم بله خانسار رو دیگه تو مدرسه به طلبه ها سررسی میکردیم. ما این مدرسهی که بودیم زیر نظر آیت الله العظما آقای اسد احمد خانساری متوفای 1405 صاحب جامع المدارک، که من در کتاب القضا بعضی وقتا اینجا الان جامع المدارک جلد 7 را دارم و آرا و نظریاتیشون رو بعضی وقتا میگم. ایشون خیلی فقیه معتادیه، ولی من نمیدونم در فتوا دادن خیلی عجیب فتوا میده بعضی وقتا. اصلا آدم تعجب میکنه این فقیه چقدر فقیه بصیری بوده. منظور دوستان عزیز میگه ما طلبه ها رو برداشتیم از خانسار آوردیم به تهران و به دیدن آیت الله از ماهای خانساری رفتیم. اول آقازاده ایشون یک کمی برای ما صحبت کردن و طلبه ها رو توجیه کردن اینا. بعد میگه خود آقای خانساری مرجع تقلید. شما ملاحظه بفرمید آقا عظمت این آیت الله از ماهای خانساری فوق العاده، منتها ما شخصیت شناس نشدیم، ما نیامدیم رو آرا و نظریات آقای خانساری و رو شخصیتشون کار کنیم. در زمان قبل از انقلاب هم این بزرگوار یک کمی همچی مثلا فرق بکنیم متهم بود که میگفتن آدم سهل تساهل میکنه، خلاصه با حکومت کنار میاد. اصلا یک آدمی بود که همیشه واسطه بین حکومت و انقلابی ها بود و همیشه انقلابی ها رو از زندان ایشون بیرون می آورد با وساطتی که داشت. کار به جایی رسید که آقای خانساری شروع کردن به صحبت کردن. بعد فرمودن که آقای بخاطی چه کلمه است؟ کلمه بخاطی در روایات زکات آمده. آقای الان شما به وسائل شیعه مراجعه کنید، کتاب الزکات چند بار بخاطی آمده. بخاطی عبارت از اون اسبهای تیز و تنده در حالت عربه که در با جنگل هست. هنوز اینا رو باید بگیرن بیارن تربیت کنن تا مثلا یک اسب درست حسابی بشه. ایشون فرمود بخاطی که الان دوتایا داره اگر شما یای نسبت بهش ملحق کنید چی کار باید بکنید؟ بعد ایشون فرموده بود که آیا شما اینجور چیزا رو هم به شاگردانتون درس میدید یا نه فقط میگید ذره به ذره با تموم شد برید خداحافظ؟ دوستان عزیز، حالا شما که الحمدلله رسیدید به درس خارج و دیگه 4 سال هم الان بهانه هست که ما درس خارج دیگه تموم شد ویل میکنیم و دیگه تموم میکنیم و خداحافظ میریم دنبال کارمون، ولی شما استاد میشید. دوره‌ای بود که بسیار ادبیات را در حوزه های ما به تساهل گذروندن و به همین جهت ما الان با یک نسلی از طلبه های روبرو هستیم که ادبیاتشون ضعیفه. من از شما تقاضا میکنم ادبیات طلبه ها را شما محکم بگیرید و هر جا تدریس میکنید مدام تأکید کنید که ادبیات کار کنن، خودشون را با لغت، با کتاب های ادبی، صرف، نحو اینا مانوس داشته باشن تا بتونیم آیات قرآن را، روایات قرآن را، روایات اهل بیت علیهم السلام را، نهج البلاغه را، صحیفه سجادیه را، اینا را بتونیم خوب حلاجی کنیم. دوستان عزیز، خب برگردیم به بحث خودمون. مرحوم شهید فرمود و روایت و سکونیون. اما همین شهید، دوستان عزیز، اگر بحث رو فراموش نکرده باشید میخواستم بگم که اگر چنانچه اجماع وجود داشته باشه شهید و محقق اول عمل میکنن بهش، ولی اگر شهرت وجود نداشته باشه عمل نمیکنن. مرحوم شهید ثانی در کتاب تیمم، در کتاب طهارت بحث تیمم که چقدر باید برن تحقیق کنن، میگه این کانت حزونتن فقلبتون و این کانت سهولتن فقلبتین، ببخشید این کانت سهولتن فقلبتون و این کانت حزونتن فقلبتین. این از اون جایی است دوستان عزیز که شرط یعنی اسم و خبر کانه را در واقع میتونیم محذوف بگیریم و دو جور بشه بخونیمش، یعنی هم منصوب میشه خون هم میشه در واقع مرفوع. این کانت حزونتن فقلبتون، مثل این کان خیر، این خیرن فخیرن و این شرن فشرن، از اون جایه. منتها در این خیرن فخیرن شرط و جزا محذوفه، درست؟ در این مثال ما شرط مذکوره، جزا محذوفه. اینو باید خیلی تحقیق کنید از نظر ادبی دوستان عزیز که میگه آقا برن نگاه کنن این کانت سهولتن فقلبتون یا فقلبتن، هر دو جور میشه خوند، یا این کانت حزونتن فقلوتوین، یعنی تثنیه یا فقلوتان، دو جور میشه خونه. حالا دوستان عزیز میگیم چرا شهید اینجا به روایت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی عمل میکنه و بعدم میگه روایت بر طبقش اجماع وجود داره؟ شما ملاحظه بفرمایید شرح لومه 4 خط شهید دربارش صحبت کرده، ولی اونجا که روایت سکونی رو میخواد رد کنه با یک مبتدا و خبر چنان سر روایت رو به زمین میکوبه و دیگه هیچی باقی نمیمونه و روایت و سکونی. اما اینجا ببینید 4 خط درباره روایت سکونی توضیح میده. چرا؟ چون این روایت بر طبقش اجماع وجود داره. پس ببینید مسلک دوم مسلک شهید ثانی است، مسلک محقق حلی است، مسلک آیت الله خویی است. اینا بر طبق اجماع عمل میکنن و الا به شهرت بهایی نمیدن. اگر بر طبق یک روایتی اجماع وجود داشته باشه فنعم المطلوب و الا فلا. یادتون میاد دوستان عزیز من در جلسات گذشته که قبل از اینکه وارد اجماع بشم، وارد شهرت بشم، یک عبارتی را از آیت الله خویی خوندم. نگاه کنید آیت الله خویی فرموده بودن فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا مستند لحجیت الاجماع اصلا، اصلا اجماع ارزشی نداره و ان الاجماع لا یکون حجه الا ان مخالفت الاجماع المحقق، مگر اجماعی که محقق شود من اکابر الاصحاب و اعاظم الفقها مما لا نجتره علیه. شهیدم بر خلاف اجماع عمل نمی کنه، آیت الله خویی هم عمل نمی کنه. فلا مناصفی موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتیاط کما التزمنا بهی فی بحث الفقه. خیلی نبارتی 4 خط واقعا یک قاعده‌ای به دست میده. پس دوستان عزیز، من براتون الان تقریب کردم که ما در بین علمای خودمون دوتا منهج داریم. یک منهج، منهج مشهور فقها که میان میگن شهرت روایی معتبر است و مرجح میباشه. دومی منهج فقهای غیر مشهور مثل مولا احمد اردبیلی، مثل شهید ثانی، مثل مرحوم محقق حلی، که اینا همه پیرو محقق حلی هستن، و مثل آیت الله العظما آقای خویی که اینا میگن ما شهرت روایی را ارزشی براش قائل نیستیم، مرجح هم حتی نمیدونیم. ولذا در حقیقت ما برخلاف شهرت روایی به اون روایت شاذ ممکنه عمل کنیم. الان دم دست مثالی دارید براش بزنید؟ میگن بله بله. مصباح الفقاهه یا آیت الله العظما آقای خویی رو مراجعه کنید، صفحه 72، البته او چاپ اول، نه چاپی که الان در کتاب موسوعه الامام الخویی آمده. شما دوستان عزیز، مصباح الفقاهه که من همین امروزم اتفاقا تو نواب نگاش کردم و مصباح الفقاهه جلد اول را به مناسبت منهج آیت الله العظما آقای خویی اون تاریخش رو نگاه کردم، صفحه 79 72، در ذیل همون روایتی که محمد ابن ادریس حلی میگه من الشواذ و النوادر، در ذیل همون روایت که شیخ انصاری میاره و میگه آقا این محمد ابن ادریس گفته از شواذ و نوادره پس ولش کن، اما شهید آیت الله العظما آقای خویی میگه نه نه، ما دو دسته روایت داریم با هم تعارض کردن. شما میگید خذ به مشتهر بین اصحابه، ما میگیم نه، ما میگیم اینجا این روایت شاذ صحیح السند هست یا نیست؟ میگیم بله. میگه بعد ان کان صحیح السند شذوذش برای ما ضرری نداره، فشذوذه را یا ضر بالحجیه، شذوذش به حجیت. آقایون اجتهاد که من میگم خدمت شما، این که میگم مکتب شناسی بشه، دوستان عزیز من همیشه میگم بسیاری از دانشمندان ما و علمای ما معلومات دارن اما فرهنگ اداب معلومات رو ندارن، منظومه معلومات رو ندارن. یعنی چی؟ بسیاری از دانشگاهی ها فرهنگ معلوم دارن، فرهنگ علم رو دارن، یعنی میتونن علم رو چطوری ارائه بدن اما معلوماتش رو ندارن. ما کتاب می نویسیم، مقاله می نویسیم، نه ویراستاری درستی داره، نه سرفصل درستی داره، نمیتونیم در حواشیش صحبت کنیم، نمیتونیم. از من شاگردم سوال میکنه تقیقیه در عبارت شرح رومه، شوخی میکنم میگم تقیمونی که تو تلویزیون مثلا سریال داشت. آقا بفرما تقی؟ آقا مراد از تقی منظور ابو صلاح حلبی است. این که من اصطلاحات علما رو برای شاگردانم توضیح بدم، تاریخ فقه رو توضیح بدم، اینا دوستان عزیز همون معلومات و فرهنگ فقه، فرهنگ علمه. ما کفایه رو استاد ما میتونه مثل یک چاه بره تا پای، اما خوب این کفایه را بلد چارلایه، ولی فرهنگ ارائهش را خیلی وقتا بلد نیست. باز ممکنه یک دانشگاهی باشه فرهنگ ارائه را بلد باشه، معلومات نداره. تلفیق باید بکنی، باید امروزه معلومات را با شیوه های جدید تلفیق بکنیم. خیلی خوب، پس بنابراین دو تا مکتب و دو تا منهج در میان فقهای ما وجود داره. بعضیا میگن شهرت روایی ارزش داره، مرجحه، بعضیا مثل آیت الله العظما آقای خویی میگن ارزشی نداره. هازا تا اینجا تمام الکلام رو گفتم، ان شاء الله در جلسه بعد هنوز فرمایشات آیت الله خویی رو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.